رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، روز شما بخیر. ساعت 10 شب سه شنبه 22 آگست 2016 میلادی در واشنگتن، برابر با 2 سنباله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. با آرزوی صحت و سلامتی ایتان میپردازیم به سرخط اخبار از رادیو آشنا.
سفیر افغانستان در هند گفته است افغانها با وجود نگرانی پاکستان خواهان کمک بیشتر نظامی از هندند. طیاره های روسی از پایگاه هوایی ایران به گونه مشهود حملات خود را بر سوریه توقف دادند و ملل متحد از یک فاجعه بیمانند انسانی در حلب هشدار داد.
و در صورتی که ارتباطات تلفنی ما برقرار گردد، گزارش های مستقیم خبرنگاران ما را در مورد وضعیت سرحد چمن و دعوت و عودت کنندگان افغان از پاکستان خواهیم داشت. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنید. اما نخواست قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. سفیر افغانستان در هند میگوید با وجود نگرانی پاکستان از نزدیکی همکاری های نظامی میان افغانستان و هند، دیلی جدید مصمم است سلاح بیشتری برای مبارزه با شورشیان اسلامگرا به کابل بدهد. شهدا محمد عبدالی به رویترز گفته است که امنیت منطقه رو به خرابی نهاده و نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با طالبان، گروه داعش و سایر شبه نظامیان نیاز جدی به تجهیزات نظامی دارد. وزارت دفاع هند گفته است انتظار می رود جنرال قدم شاه شهیم، لیدرسی اردوی افغانستان، به تاریخ 29 اگست به هند برود و در مشورت با اردوی آمریکا فهرست تجهیزات نظامی را که افغانستان نیاز دارد به دهلی جدید تسلیم دهد. تا هنوز روشن نیست که پول چقدر از فهرست ترتیب شده پرداخت می شود و چقدر از تجهیزات رایگان به نظامیان افغان تسلیم داده می شود. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان می گوید تا چند ماه دیگر طالبان به حملاتشان در ولایات هلمند و کندوز ادامه خواهند داد و شهرهای لشکرگاه و کندوز تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت. چارلی کلیولند، سخنگوی نیروهای ناتو و ماموریت قاطع، روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت گرچه طالبان در بعض موارد دست آورده تکتیکی دارند، اما موفق نشدند مراکز مهم را به تصرف خود درآورند. اعضای حزب MQM پاکستان روز دوشنبه بر دفاتر یک شبکه تلویزیونی محلی در کراچی حمله‌ور شدند که در آن یک تن کشته و 8 تن دیگر به شمول 3 کارمند مطبوعات مجروح شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حمله کنندگان پس از آن دست به این اقدام زدند که الطاف حسین، رهبر آن حزب که در تبعید خود خواسته در لندن زندگی می کند، طی بیانیه تلویزیونی از هوادارانش در پاکستان خواست بر چندین شبکه تلویزیونی که فعالیت های حزب MQM را پوشش نمی دهند حمله کنند. تلویزیون های پاکستانی بر اساس حکم محکمه اجازه پوشش و نشر فعالیت های MQM را ندارند. محکمه پاکستان اظهارات آقای حسین را ضد دولتی عنوان کرده است. فاروق ستار، یکی از رهبران ارشد آن حزب، هینه که میخواست پس از مظاهرات برای یک کنفرانس خبری حضور یابد، بازداشت شده است.
اردوی روسیه میگوید استفاده آینده از پایگاه نظامی ایران بستگی به وضعیت سوریه دارد. مقامات نظامی در مسکو گفتند که ماموریت طیاره‌های آنان از پایگاه هوایی همدان تمام شده، اما احتمال استفاده دوباره آن پایگاه به حالات تعلق دارد. وزارت خارجه ایران نیز گفت که روسیه استفاده از پایگاه همدان را برای حملات بر سوریه توقف داده است. این اقدام هفته گذشته روسیه با انتقادات قصر سفید و برخی از قانونگذاران ایرانی مواجه شد. اگر طرفین درگیر در حلب سوریه برای رساندن کمک‌های بشری به مردم آن شهر به یک آتش‌بس 48 ساعته توافق نکنند، جهان شاهد یک فاجعه انسانی بی‌نظیر در 5 سال جنگ خونین سوریه خواهد بود. سیفن اوبراین، رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد، با ذکر این مطلب روز دوشنبه گفت حلب بر علاوه ده‌ها حمله تازه روز دوشنبه، هر روز بمباران می شود و به اوج وحشت در بزرگترین بحران عصر ما تبدیل شده است. به گفته آقای اوبراین، تا هنوز یک کاروان امدادی هم به خاطر درگیری، ناامنی و سایر ملحوظات جانب حلب حرکت نکرده است. یک محکمه آلمان درخواست یک زن 18 ساله آلمانی را مبنی بر پوشیدن حجاب که به جز چشمان است چهره را بپوشاند رد کرده حکم داد که مکتب شبانه در محدوده حقوق خود عمل کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آن دختر مسلمان استدلال کرده بود که بر اساس قواعد مذهبیش آن لباس را می پوشد. اما مسئولان مکتب با رد درخواست وی گفتند که آن گونه لباس پوشیدن بر علاوه مختل ساختن اصول مکتب، ارتباط مستقیم معلمان را با وی نیز مختل می سازد. مقامات امنیتی شاخه محافظه‌کار صدراعظم آلمان هفته گذشته خواهان وضع ممنوعیت بر پوشیدن برقه، سایر انواع حجاب در مکاتب، محاکم و سایر نهادهای آلمان شدند. اما تصویب این پیشنهاد باید از چندین موانعی بگذرد.
آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. صدها مظاهره کننده روز گذشته در برابر قصر ریاست جمهوری نایجیریا در ابوجا مرکز آن کشور تجمع کرده خواهان اقدامات جدیدتر و بیشتر برای رهایی بیش از 200 دختری شدند که در سال 2014 توسط بوکو حرام اختطاف شدند. مظاهرات یک هفته پس از آن برگزار شد که گروه بوکو حرام نوار ویدیویی تازه‌ای از تقریبا 50 دختر اختطاف شده را به نشر سپرد. جنگجویان بوکو حرام در نوار ویدیویی ضمن اینکه از مرگ چندین دختر خبر دادند، خواهان تبادله اسرا با دخترهای اختطاف شده شدند. حکومت نایجیریا تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده است. یک قاضی روز دوشنبه به وزارت خارجه آمریکا حکم داد تا 14900 سند تازه نشر شده ای را بررسی کند که بیشتر آن فکر می شود ایمیل هایی است که یا از جانب هیلری کلینتون فرستاده شده یا هم به وی ایمیل شده است. این اسناد بخشی از اوراق است که اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا پس از ختم تحقیقات خود در مورد استفاده کلینتون از سرور وزارت خارجه به آن وزارت تحویل داده بود. خانم کلینتون، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، از پیش به خاطر افتضاح استفاده از سرور شخصی هین تصدی وی به حیث وزیر خارجه آمریکا تحت انتقاد شدید دونالد ترامپ، رقیب جمهوری هوای وی در انتخابات ماه نوامبر قرار داشته است. و خبر آخرم این که یک عضو مجارستانی پارلمان اروپا پیشنهاد کرده است برای جلوگیری از ورود پناهجویان مسلمان به کشورهای عضو در امتداد سرحدات سر خوک به نمایش گذاشته شود. این پیشنهاد گیورگی شوپلین از حزب حاکم هنگری در پاسخ از انتقاد اقدام مردم صورت گرفت که ریشه های نباتات را در امتداد سرحد گذاشتند تا به فکر آنان جلوه مهاجرین را بگیرد. اما اندریو شترولاین، رئیس دیدبان حقوق بشر، هر دو مفکوره را نادرست خوانده گفته است مهاجرین به خاطر جنگ و شکنجه فرار می کنند و ریشه های درختان هنگری مانع آنان نخواهند شد. با این اخبار از رودی آشنا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان،
مشوره زنان در مسائل خانوادگی تا کدام حد مد نظر گرفته می شود.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
خب شنونده های عزیز، شما در لابلای خبرهای روز شنیدین که سرحد چمن برای 4 روز که امروز روز پنجمش است برای عبور و مرور مردم و تجار مسدود است. ای که ای مسدود شدن سرحد چمن چی تأثیرات را بر مردم، تجار و کسب و کار از منطقه خواهد انداخت، همی اکنون عزیز پوپل خبرنگار ما را از قندهار روی خط داریم. آقای پوپل، صبحت بخیر. تشکر از اینکه در صبح وقت در خط آمدی. تازه ترین تحولات چی است و نگرانی تجارا و مردم منطقه از مسدود شدن چمن تا چی اندازه بیشتر شدن؟
بله مشرف صاحب محترم، سلام به شما و به شنوندگان محترم. ما میخواییم یک نقطه را تصحیح کنیم که امروز دقیقا روزی ششم هستن که امیر رای چمنچین بولدک برای ترافیک مسدود هستن، یعنی از 28 اسد به این طرف ای را بندی شروع شده. فعلا با مقامات اتاقای تجارت قندهار و همچنان با مسئولین اتاقای تجارت چمن که ما تماس تلفنی داشتم، اونا گفتن که در حدودی بیش از 40 میلیون افغانی به تجار افغان خساره رسیده و او محصولات زراعتی که باید از قندهار یا به صورت عموم از حوزه جنوب با پاکستان صادر می شود، از 6 روز به این طرف در شهرک سرحدی سینبولدک اینا منتظری ازی هستن که تا ای رابندی خلاص شوه و اینا با مو هدف مینه خود بروه. تقریبا بیش از 300 موتر باربری منتظری ای وضعیت هستن که تقریبا در این میگه هر موتر از 26 لک تا 30 لک یعنی افغانی قیمت داره. انگور هستن، خربوزه هستن و همچنان تربوز هستن و در پلوی ازی سبزی هستن، بانجان رومی و مثلا این چیزا که این روزا مثلا ایج محصولات زراعتی منطقه رسیده و این باید به مارکت های پاکستان برده می شد. از خاطر این مشکل این در مارکت ها و در مثلا در مناطق مختلفی سپین بولده که موتران منتظر مانده
بله. آقای پوپل ببخشید پیش از اینکه به خاطر حل از این مشکل بگویم، شاید تعداد از شنونده های ما میکنون که آواز ما شما را میشنوند آگاه نباشند که چرا این سرحد بسته شده. میشه کوتاه کمک اشاره بدین که چرا این سرحد بسته شد و بر رای حلش و مقامات افغان و پاکستانی چی گفتن؟
بله، دقیقا بر روز 28 اسد زمانی که در سپین بولدک جشن استقلال بود، مردمای محلی ایجا مثلا جشن میکردن، خوشحالی میکردن، اتن بوده و بالاخره بیرقای ملی افغانستان به اهتزاز آورده بود. در این زمان به طرف یعنی در او طرف خط دورند باز یکی داد کسایی که به گفته مقامات محلی ظاهرا مردمای محلی بودن اما پشتوانه نظامی پاکستانی با خود داشتن، اونا در عکس العمل با گفته های نریندرا مودی صدر اعظم هند که در روز استقلال هند راجع به سرحد راجع به مبخشین موضوعات بلوچا و مثلا این مناطق چیز گفته بود، در عکس العمل به او گفته های نریندرا مودی اونا به بیرق هند در داده بود و همچنان با تصویری رئیس جمهور اشرف غنی اینا میگه توهین کرده بود که در عکس العمل این موضوع باز کسایی که ایج مصروف جشن بودن در این طرف خط دوران باز اونا خسته به بیرق پاکستان در داده که موضوع منجر بازی شده که ای رای چمن و سپین بولدک بروی ترافیک از طرف ملیشه های پاکستانی مسدود شود. یعنی میبخشین یک موضوع واضح میکنیم که ای را فقط بروی صادرات افغان مسدود هستند اما رفت آمد روزمره ای تقریبا جریان داره اما مشکلاتی وجود داره.
خب
و در پالوی از این مهاجرین افغان که از پاکستان عزت میکنن اونا میگن که با برخوردی زشت نیروهای سرحدی پاکستان روبرو هستن. دیروز که ما به سپین بولدک رفته بودم امرای کسایی که عزت میکرد امرای مهاجرین ما مصاحبه هایی داشتم، اونا به طور نمونه یک موضوع یادآور شدن، گفتن که یک دختره که مهاجر افغان لباس خود از بیرق ملی افغانستان جور کرده بود که او در تنش بود. میگه نیروهای سرحدی پاکستان آنقدر عکس العمل جدی را نشان داد که بالاخره مادر این طفل مجبور شد که امو کالای امو دخترک را این تبدیل کنند. میگه برشان گفت که این خاک پاکستان هستن، شما چرا از بیرق افغانستان کالا اطفال خود جور کردین؟ یعنی به این حد اینا میگه که ما آزار میشیم و روزمره امی وضعیت جریان داره. و در حل مشکل پیشتر گفتم که کمیسار سرحدی نیروهای سرحدی افغان دگروال محمد علی داوری با صدای امریکا گفتن که اینا تقریبا 2 نشست با طرف پاکستانی داشتن ولیکن این نشستایش نتیجه نداد و اونا گفتن که از صلاحیت ما کده بالا هستن و نیروهای بلندپایی پاکستانی باید تصمیم این موضوع رو بگیره که را برای صادرات افغان باز میکنه یا نه. اما انتقادی هستن که هر سال پاکستان میخواین که طرف پاکستان میخواین که یعنی به بناهای مختلف ایران مسدود کنن و امسال هم این موضوع تکرار شدن.
بسیار خوب.
این وضعیت فعلی امی رای چمن سپین بولدک.
تشکر. فقط میخوام 30 ثانیه آخرین تحولات هلمند برای شنونده های ما بگویی. هرچند نسرین جان بر ما میگن که وقت هم بسیار زیاد کم است.
بله بله، فقط در چند جمله کوتاه میخواستم بگویم که تقریبا نزدیک به یک ماه شد که شهرهای لشکرگاه قندهار هنوز هم بروی ترافیک مسدود هستند، با وجود از اینکه کنترل این شهرها به دست نیروهای افغان هستند، اما در منطقه کوپازو شاخ و مثلا یک دو سه نقطه دیگه هستند بین درایی و کندک شهرهای هلمند هستند.
بله.
فریج طالبان مسلح با گفته والی هلمند که هنوز به شدت مقاومت میکنه تا مانی پاکسازی مینای کنار جاده شود، ولیکن نیروهای افغان تا وقتی که مطمئن نشود که این مینا را از کنار جاده بیرون کنند،
تشکر
به متاسفین عام اجازه نمیده که به این را رفت آمد داشته باشند.
تشکر عزیز پوپال بشنونده های عزیز که از قندهار به گونه مستقیم بر ما گزارش میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
خب شنونده های عزیز، دیگه صبح زود بیان که از قندهار و از خبرهای در مورد هلمند بریم به تورخم و ببینیم که وضعیت عودت کننده هایی که از پاکستان وارد افغانستان میشن در اینجا چگونه است. سلام ضیاء الرحمن حسرت، صبحت بخیر. تازه ترین چگونه خبرها از چی قرار است و آیا آمد آمد مهاجرین در اینجا زیادتر شده؟ مشکلات را که مهاجرین و عودت کننده ها در مسیر راه دارن از چی قرار است؟
بله سلام به شما. جریان عادت کنندگان از کشور پاکستان به افغانستان از طریق بندر سرحدی تورخم با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. در اوایل ماه جاری همه روزه از 10 تا 20 خانواده وارد ولایت ننگرهار می‌شدند، اما ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار می‌گوید که در این روزها از 600 تا 800 فامیل به شکل اوسط از کشور پاکستان وارد خاک افغانستان میشوند، یا به ننگرهار و یا به ولایت دیگر اینجا میروند.
آقای اسرت، از وضعیت مهاجرین و بجا شدگان اچین چه خبر است؟
بله، در حدود 500 فامیلی که به تازگی از کشور پاکستان آمدن و مربوط به ولسوالی اچین هستند، اینجا میگن که به علت نامنیهای فراوان در ولسوالی اچین و به علت تخریب شدن منازل مسکونیشان در آن ولسوالی ناگزیر هستند در ولسوالی های دیگه بسر ببرند، اما اینجا ناتوان هستند، مزدورکار هستند، غربت یار بسر گرفته و توان اعمار خانه ها و اتاق ها را ندارند. من که با مهاجرین صحبت میکردم، اینجا اکثرا در ولسوالی های روداد، مهمندره و غنیخیل در دشت ها بسر میبرند، یا خیمه دارند یا زیر آسمان کبود هستند. تا هنوز به گفته خود مهاجرین هیچ یک از ارگان امدادرسان خارجی و یا هم دولتی با اینجا کمک نکرده.
مقامات چی میگن در این قبال؟
ریاست مهاجرین ننگرهار که من با یوا شام دیروز صحبت کردم، گفتن که مشکلی مهاجرین چین با وزارت مهاجرین در کابل مطرح کردن و در امروز یا فردا به گفته رئیس مهاجرین در دو روز یک هیئت بلندپایه میآید و از این مهاجرین از نزدیک بازدید میکنه و نقشه شهرک مهاجرین که نیا در ننگرهار طراحی کردن به گفته رئیس مهاجرین
تشکر.
به کابل فرستادن پس از منظوری و فامیل های اچین و هم چنان دیگر عادت کنندگانی که وارد ننگرهار شدن، اینا در این شهرک ها جابجا کردن.
تشکر ضیاء الرحمن حسرت، شنونده های عزیز بود که از ننگرهار به گونه مستقیم بر ما گزارش میداد.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
اتهامات در مورد نقش ایالات متحده آمریکا در کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. اتهاماتی که روابط دو جانبه واشنگتن و انقره را به تیرگی کشانیده است. مقامات واشنگتن به صورت قاطع این اتهامات را رد کردند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش می‌دهد که کودتای نافرجام 15 ماه جولای خاطرات تلخ کودتاهای گذشته را در ذهن مردم آن کشور تازه کرده است. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. اتهام دست داشتن ایالات متحده در کودتای نافرجام ترکیه به طور گسترده در آن کشور مورد بحث است، کشوری که از شگاف عمیق سیاسی رنج می‌برد. سمی آیت، نویسنده مقالات سیاسی در وبسایت المانیتور، می‌گوید سیاستمداران و روزنامه‌ها به گونه‌های مختلف انگشتشان را به سوی ایالات متحده گرفتند.
There's still a very strong belief in Turkey amongst many that America is somehow involved.
اعتقاد قوی در میان بسیاری از مردم وجود دارد که آمریکا به گونه ای در این کودتا دخیل بوده است. از لحاظ سنتی از دیر مدت زمان احساس ضد آمریکایی در گروه چپی و راستی ترکیه موجود بوده است، به ویژه در میان اسلامگرایان.
با وجود چنین اتهامات، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آن را به شدت رد کرده و آن را کاملا دروغین عنوان کرده و گفته است که چنین اتهامات روابط دو جانبه میان واشنگتن و انقره را متاثر خواهد کرد. در این حال سولی اوزل تحلیلگر مسائل بین المللی استدلال می کند که کودتای نافرجام ماه گذشته خاطرات دردناک و تلخ کودتای گذشته را در ترکیه در ذهن مردم تازه کرده است. در سالهای 1960، 1971 و 1980 در ترکیه 3 کودتا موفقانه راه اندازی شد. و آقای اوزل می گوید که شک و گمانهایی وجود دارد که ایالات متحده در کودتاهای سالهای گذشته ترکیه دخیل بوده است.
Every coup has been associated one way or another with the United States.
هر کودتا به گونه با ایالات متحده ارتباط داده شده است. می دانم که در سال 1960 میلادی امریکایی ها می دانستند که چیزی در حال آماده شدن بود، اما به حکومت آن وقت چیزی نگفتند. در کودتای 12 مارچ دخیل نبودند، کم از کم از آن آگاه بودند. در کودتای 12 سپتامبر آنان به صورت عملی دخیل بودند و حمایت بدون قید و شرطشان را به کودتای وحشیانه نظامی در ترکیه فراهم کردند. بنابراین این خاطره جمعی ما است.
چون این شک و تردید تاریخی در مورد دخالت ایالات متحده در کودتاهای ترکیه توأم با واکنش آهسته واشنگتن در مورد کودتای نافرجام ماه گذشته موجب شد تا حتی شماری از وزرای کابینه ترکیه ایالات متحده را به دخالت در این کودتا متهم کنند. بان هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از وارد کردن چنین اتهامات فاصله گرفته است. سری اوزل تحلیلگر مسائل روابط بین المللی هشدار می دهد که این موضوع جنجال برانگیز می تواند روابط میان واشنگتن و انقره را متضرر سازد.
از یک جهت بله، ترک ها شکایت می کنند که اداره اوباما پس از سپری شدن 3 ساعت آگاه شد که کودتا صورت گرفته، اما زنگ تلفن امریکا روز سه شنبه آمد، نه روز شنبه. از سوی دیگر امریکایی ها نیز می گویند که دور از عقل است که به سطح وزرای کار و عدلیه بگویند که ایالات متحده در این موضوع دخیل بوده است. بنابراین واضح است که میان دو طرف مشکلات موجود است.
صدای آمریکا آشنای شما.
بخش وسیع از نسل متنوع جوانان آمریکایی توانایی این را دارند تا رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را شکل دهند، قسمی که آنان انتخابات گذشته را برای باراک اوباما رئیس جمهور کنونی ایالات متحده شکل دادند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
اما سوال این است که آیا این جوانان از اتحاد و انگیزه لازم برخوردارند تا این بار نیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر؟ حال کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده و ارزش هایی که جوانان آمریکا به آن اعتقاد دارند غیر قابل پیش بینی است. اما بر اساس گزارش ها به نظر می رسد وجه مشترک این جوانان سرخوردگی باشد که از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سرچشمه می گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در 4 ایالت آمریکا با شماری از جوانان که قرار است در انتخابات ماه نوامبر رای بدهند مصاحبه انجام داده است، نسلی که می تواند نفوذ قابل ملاحظه در این انتخابات داشته باشد. با وجود هیجانی که کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به وجود آورده است، شماری از جوانان مثل برینا لورنس، خانم 21 ساله از ایالت کارولینای شمالی، از این کمپاین احساس ترس دارند.
This presidential election has been a little scary.
این انتخابات ریاست جمهوری اندک ترسناک است. این انتخابات در نوع خود بی سابقه است. در مورد آن هیجان زده نیز هستم. در این انتخابات بسیار هیجانی و احساساتی می باشم.
کریسی کلی، خانم 29 ساله از ایالت اوهایو، فکر می کند که مسائل مربوط به ازدواج و سقط جنین سرنوشت انتخابات ماه نوامبر آمریکا را تعیین خواهد کرد.
ازدواج و سقط جنین عوامل تعیین کننده این انتخابات خواهد بود، اما با در نظر داشته سایر فاکتورها دشوار است سرنوشت انتخابات را پیش بینی کرد، اما باید مسائل بزرگ را در نظر بگیرم.
با آن هم خانم کلی تصمیمش را گرفته تا به خانم کلینتون رای بدهد، زیرا باور دارد که برنامه نامزد حزب دموکرات در مسائل مربوط به مهاجران و فقر زدایی بهتر است. او فکر میکند که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه بسیار مادیگر است. برنتی لید 18 سال است و مصمم است تا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا رای بدهد و او از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات ها حمایت میکند.
این انتخابات برای شخص خودم بسیار پرمعنی است، زیرا اساساً در زندگی و کشورم تغییر می‌آورم. بنابراین رأی من مهم است.
با وجود شک و تردید در مورد میزان سهمگیری جوانان در روز انتخابات، دینا دونالد 26 ساله اعتقاد دارد که جوانان آمریکایی سهم قابل ملاحظه در انتخابات خواهند داشت.
در برخی موارد فکر می شود که جوانان بی تفاوت تلقی می شوند، اما اصلا آنان بی تفاوت نیستند. انتخابات ریاست جمهوری امسال می بینید که آنان بی تفاوت نبودند و جوانان درک دقیق از سیاست‌های جهانی دارند.
به صورت کل، جوانان آمریکایی در مورد مسائل عمده ایالات متحده از جمله مسائل اقتصادی، حقوق زنان، اصلاحات مهاجران، حقوق اقلیت‌ها، چگونگی خرید و حمل سلاح، مبارزه با دهشت افغانی، بیمه صحی و در نهایت قرضه ملی آمریکا فکر می‌کنند. اما مسائل اقتصادی نسبت به هر موضوع دیگر برای جوانان مهم تلقی می گردد، زیرا اکثر جوانان با قرضهایی که برای تحصیل پرداخت کرده اند با مشکل کاریابی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس نظرسنجی که اخیراً توسط اداره جین فورورد راه اندازی شده است، فقط 8% جوانان آمریکایی فکر می کنند درآمد آنان بسیار خوب است.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به خلاصه چند خبر. سفیر افغانستان در هند میگوید با وجود نگرانی پاکستان از نزدیکی همکاری های نظامی میان افغانستان و هند، دیلی جدید مصمم است سلاح بیشتری برای مبارزه با شورشیان اسلامگرا به کابل بدهد. سرحد چمن بین افغانستان و پاکستان برای ششمین روز پیهم مسدود است و تا هنوز با وجود مذاکرات مسئولین سرحدی این دروازه برای صادرات افغان باز نشده است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید تا چند ماهی دیگر طالبان به حملاتشان در ولایت هلمند و کندوز ادامه خواهند داد و شهرهای لشکرگاه و کندوز تحت فشار شدید قرار خواهند داشت. اما وی تاکید ورزید که با وجود دستاوردهای طالبان در بعض موارد که البته تکتیکی بوده است، موفق نشدند طالبان مراکز مهم را به تصرف درآورند. اعضای حزب MQM پاکستان روز دوشنبه بر دفاتر یک شبکه تلویزیونی محلی در کراچی حمله ور شدند که در آن یک تن کشته و 8 تن دیگر به شمول 3 کارمند مطبوعات مجروح شد. اردوی روسیه میگوید استفاده آینده از پایگاه نظامی ایران بستگی به وضعیت سوریه دارد. مقامات نظامی در مسکو گفتند ماموریت طیاره‌های آنان از پایگاه هوایی همدان تمام شده، اما احتمال استفاده دوباره آن پایگاه به حالات تعلق دارد. استیفن اوبراین رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد گفته است اگر طرفین درگیر در حلب سوریه برای رساندن کمک‌های بشری به مردم آن شهر به یک آتش‌بس 48 ساعته توافق نکنند، جهان شاهد یک فاجعه انسانی بی‌نظیر در 5 سال جنگ خونین سوریه خواهد بود. یک محکمه آلمان درخواست یک زن 18 ساله آلمانی را مبنی بر پوشیدن حجاب که به جز چشمانش چهره را بپوشاند رد کرده، حکم داد که مکتب شبانه در محدوده حقوق خود عمل کرده است. مقامات امنیتی شاخه محافظه‌کار صدر اعظم آلمان هفته گذشته خواهان وضع ممنوعیت بر پوشیدن برقع، سایر انواع حجاب در مکاتب، محاکم و سایر نهادهای آلمان شدند، اما تصویب این پیشنهاد باید از چندین موانع بگذرد. و یک قاضی روز دوشنبه به وزارت خارجه آمریکا حکم داد تا 14900 سند تازه نشر شده ای را بررسی کند که بیشتر آن فکر می شود ایمیل هاست که یا از جانب هیلری کلینتون فرستاده شده یا هم به وی ایمیل شده است. با این اخبار خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. برای همه شما سه‌شنبه خوشی را تمنا داریم. من قدیر مشرف و نسرین محمود عزیزم را به انجینر برام از حضور شما مرخص میشیم. با رادیو هایتان باشین. برنامه های رادیو آزادی روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارم. تلویزیون رادیو آشنا را ساعت 6 شام فراموش نکنن و 7 شام باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنا روی همین موج آغاز میشه. خدا و خنده با همه ایتان باد.